الله.
وأولئك هم المفلحون.
خب از اینجا به بعد صدای شما داره تغییر رنگ و تغییر تنین میده، اینو باید مواظب باشید. یعنی معمولا دوستان عزیزی که از استاد عبدالباسط تقلید میکنن دچار این عارضه میشن که وقتی که تو پرده‌های اوج میخوان بخونن نمیتونن اون رنگ صدای مطلوب رو ارائه کنن، یعنی یه مقداری در تقلید اشتباه میکنن، یه مقدارم خود صوت فرمانبری نمیکنه، یعنی هر صدایی تقریبا در پرده‌های بالا تنینش غیر ارادی عوض میشه. حالا شما ادامه بدید.
ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا.
یکی حدیث در ای تحریر شما نشست در جای خودش، یکی هم علم نویت تخیبه ها. احتمالاً آقای قدرتی این نوع تحریر به صدای شما شاید نخوره. قطعاً اینطور نیست که چون عبدالباسط میخونه و من از عبدالباسط تقلید میکنم از این هم باید تقلید کنم. نه، شما اگر تحریر رو نمیتونید بزنید دیگه تقلید نکنید. ادامه بدید.
أولئك لهم عذاب مهين.
الله، همین اولئک باز اون حالتهای تحریری دوباره اینجا پیش اومد، یعنی تحریرا نمیگیره. ادامه بدید.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بعذاب أليم.
الله الله الله، احسن. دو آیه دیگه بخونید فرود بیاییم.
این وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. احسنت آقای قدرتی. آقای قدرتی شما این ان الذين امنوا وعملوا الصالحات به قول معروف اصطلاحا یک مدلاسیون نیست، بله بالاتر رفتن، اما شما وقتی میرید اونجا دیگه صداتون به زیبایی اینجا نیست، هر چی میرید بالاتر از زیبایی صداتون کم میشه. کسی که میخواد از عبدالباسط تقلید کنه حتما و لزوما نباید پرده های بالا همیشه بخونه. اینجوری نیست که هر کی میخواد عبدالباسط بخونه باید فقط اوج بخونه و جیغ بزنه، اینجوری نیست. این سری آهنگ های شناخته شده است که اگه کسی بخونه همه مردم متوجه میشن که این متعلق مثلا به استاد عبدالباسطه. پس اگر با این توجه ما بخونیم و نیازی نداشته باشیم که خیلی بخوایم اوج بخونیم، اشکالی نداره. دومی که بعضی از این تحریرهایی که شما زدین معمولا تو صدای شما جا نمیفته. اگر اینطوری هست باز هم اشکالی نداره. دونید تقلید این نیست که حتما باید 100% و 100% باشه. اصلا اگه تقلید 100% باشه از نظر بنده ارزشش کم میشه، چون دیگه کسی نیازی پیدا نمیکنه که بیاد خوندن یک مقلد رو گوش کنه، میره خوندن اصل رو گوش میکنه دیگه، برای چی بیاد مثلا خوندن مقلدش رو گوش کنه. اما اگه این مقلد باز با صدای خودش و با شرایط صوتی خودش بخونه، یک ویژگی هایی ممکنه در صدای این آقا باشه که در صدای استادش نیست، ممکنه یک ویژگی هایی در صدای آقای قدرتی باشه که در صدای عبدالباسط نباشه. اینا رو باید شما تو خوندن خودت ارائه بدی. اما وقت برنامه امروز ما هم به پایان رسید. در همینجا از همه شنوندگان عزیز برنامه قرآن و الهام و شما دوستان عزیز خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باد.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان و شنوندگان برنامه سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه انعام هستیم و در این برنامه آیه 24 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. آیه 24 در سیاق آیه 23 و دو آیه قبل هست، به این ترتیب که در آیات 21 به بعد خداوند بعد از اتمام حجت هم عقلی و هم نقلی نسبت به کلمه توحید و همچنین مسئله رسالت نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه، اشاره می کند به حرکت انحرافی گروهی از انسانها که علارغم همه این بیانه ها راه شرک رو می ورزند و اعتقادی به توحید و ولایت و اسلام ندارند. خداوند در آیه 23 اشاره فرمود که وقتی که اینها از قبر در قیامت برمیخیزند، به اونها گفته میشود اون شرکایی که در دنیا به اونها دل بسته بودید و به اونها اعتماد داشتید اکنون کجا هستند؟ اینها در درجه اول در آیه 23 اشاره می‌فرماید که هیچ راهی برای انکار اون شرک خودشون ندارن جز اینکه یا بگویند که خدا یا اصولا ما مشرک نبودیم، یعنی در اون عالمی که حتی هیچ راهی برای دروغگویی و حیله‌گری نیست اینها دست به دروغ ببرند و بگویند والله ربنا ما کننا مشرکین، و یا اینکه ما اشاره کردیم که فتنه رو به معنای حیله‌گری معنا کنیم و معنای آیه 23 اینطور شد که اینها هیچ حیله‌گری در اون عالم ندارند جز اینکه بگویند والله ربنا ما کننا مشرکین. اما نکته مهم در آیه 24 است که خداوند اشاره می‌فرماید و اون این است که خداوند خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید انظر کیف کذبوا علی انفسهم و زل عنهم ما کانوا یفترون. ای پیامبر با دقت عنایت کن و بنگر که چطور اینها در قیامت بر ضد خودشون باز هم حرکت میکنند و دروغ میگن و اونچه رو که دروغ میبستند و افترا میبستند اکنون در عالم قیامت از نظر اونها گم و ناپدید شد.
انظر کیف کذبوا
آیه شریفه اشاره به یک اصل بسیار بسیار عمیق در عالم دنیا دارد. اون اصل به این ترتیب هست که اون چه در عالم دنیا خداوند در آیات گوناگون به او اشاره می‌فرماید این است که حق و حقیقت یعنی کلمه توحید و لوازم کلمه توحید یعنی ادیان الهی، رسالت و ولایت اولیای الهی، ادیان توحیدی و خلاصه اون چه که به خداوند متصل می شود اینها یک جلبه هایی از حقیقت درشون هست و در نتیجه از حق که برخوردار شدند در دنیا و آخرت اون حق رو مشاهده می کنند. در دنیا از برکات پیروی از قرآن و دین اسلام، در عالم برزخ از برکات باز حقیقت قرآن در عالم دنیا و حقیقت ادیان الهی و دین اسلام در عالم برزخ، تا در عالم قیامت هم اون حقیقت هی بارزتر تا با اون جایی که در سوره مبارکه غافر می‌فرماید یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی، که در قیامت وقتی همه چیز آشکار می‌شود در اون روز هیچ چیزی قابل انکار نیست. پس به این ترتیب به تناسبی که انسان با حق مانوس باشد در عوالم دیگر این حقیقت آشکارتر می شود. مفهوم مخالف این سخن این است که به تناسبی که انسان در دنیا از حق فاصله می گیرد، یعنی اعتماد می کند به امور غیر واقعی، به افرادی که فکر می کرد که اونها می توانند او رو در عوالم دیگر نجات بدهند و یا اصولاً اعتقادی به عالم معاد نداشت و اموری از این قبیل، و وقتی در عالم قیامت وارد می شود به او گفته می شود انظر کیف کذبوا علی انفسهم و زل عنهم ما کانوا یفترون، یعنی آنچه را که در دنیا اینها به دروغ شریک خداوند می دانستند و به اونها اعتماد می کردند همه اونها از دست اونها گم می شود و نابود می شود. پس اولین مطلب روشن می شود که خطاب انظر ولو که خطاب به پیامبر اکرم است، اما خطاب به توسط پیامبر اکرم به همه مسلمانان است تا عبرتی باشد برای همگان، و ثانیاً ظرف خطاب در عالم قیامت، یعنی در قیامت خداوند به پیامبر اکرم و به کسانی که پیرو اون حضرت بودند گفته می شود ببین که اینها چگونه خدایان دروغین خودشون رو پوچ می بینند، سراب می بینند و در نتیجه بیان می کنند که زل عنهم ما کانوا یفترون.
انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
و اما مطلب دوم، آیه می‌فرماید انظر كيف كذبوا على أنفسهم، دروغ گفتند بر علیه خودشون. مفسرین در این که این تکذیب بر علیه خودشون چند معنا دارد. یک احتمال این است که اصولاً دروغ گفتن، معصیت کردن، ظلم و اموری از این قبیل همه بر علیه خود انسان ظالم و کذاب و عاصی است. پس منو بر این انظر کیفه کذبو علی انفسهم، یعنی ببین چقدر اینها به اون کسی که بیش از همه به او علاقمند هستند، یعنی ذات خودشون، دارن بر علیه او چگونه کذب میکنند، دروغ میگویند و خلاصه ظلم میکنند. شبیه این رو ما در قرآن فراوان داریم آیات که به این معنا به کار رفته است. مثلا آیه شریفه و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، این شاهد خوبی است که پروردگار درباره انسانهای ستمکار میفرماید ما به اونها ظلم نکردیم بلکه اینها خودشون بر علیه خودشون ظلم کردند، و یا میفرماید و ما یخطئون الا انفسهم و ما یشعرون و آیاتی از این قبیل. احتمال دوم این است که اینها میگویند والله ربنا ما کننا مشرکین، عبارت آیه قبل بود که اینها گویی میخوان مخاطب رو که العیاذ بالله پروردگار باشد به زعم خودشون مکر بزنند و دروغ بگند. خداوند میفرماید اصولا اینها دارن به خودشون دروغ میگن، به دیگران دروغ نمیگند، و این یک قاعده کلی است به این معنا که انسان دروغگو، انسان فریبکار به حسب ظاهر حتی در عالم دنیا هم فکر میکند دیگران رو دارد فریب میدهد، در حالی که آیه شریفه اشاره میکند این فریب در حقیقت فریب خود است و بیشترین ضرر و ظلم رو در راه نابودی خودشون بر علیه خودشون دارن به کار میبرند، چون عالم عالم صداقت است، عالم درستی است که ان احسنتم احسنتم لانفسکم، و متقابلا اگر زشتی هم بکنید بر علیه خودتونه. البته احتمال سومی هم برخی از مفسرین گفتن به این ترتیبی گفتن دروغ گفتن انسانهای مشرک در حقیقت بر ضد اعتقادات خود عمل کردنه، به عبارت یه گویی اینها در دنیا دیگران رو غیر از خداوند شفیع خودشون فکر میکردن، صاحبان قدرت، صاحبان مکنت، به اینها اعتماد کرده بودند و پشت به پروردگار کرده بودند. خداوند میفرماید اینها سرابی بیش نیستند، این اعتقاد باطل شما بر علیه خود شما هست، بنابراین بیایید در همین دنیا اعتقاد خودتون رو نسبت به کلمه توحید و اولیای الهی اصلاح کنید. این سه احتمال درباره انظر کیفه کذبوا علی انفسهم ذکر شده، و البته میتواند هر سه این احتمالات درستی باشه. ادامه آیه شریفه رو به پایان وقتمون رسیدیم، اجازه میخوام که بقیه رو در برنامه بعد به محضرتون ارائه کنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم.
اجده و 47 دقیقه قرآن و الهان رو شنیدیم، اما آداب تلاوت به کارشناسی استاد مرحوم علامی.
آداب تلاوت.
اقتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، يا حامل القرآن يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین.
مرحوم ابوالفضل علامی.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لکل شیء حلیه و حلیت القرآن الصوت الحسن. برای هر چیزی زینتی است و زینت قرآن صدای زیبا و نیکوست. نهمین ادب از آداب تلاوت قرآن خواندن قرآن با صدای زیبا و نیکوست. انسان به طور طبیعی زیبا پسند است. برای او هر چیزی که زیبا باشد تحسین برانگیز است. یکی از نعمتهای خداوندی صدای زیبا و نیکوست که خداوند به برخی از انسانها این نعمت رو عنایت فرموده. روایتی هست از پیامبر بزرگوار اسلام که فرمودند ان من اجمل الجمال الشعر الحسن و نغمت الصوت الحسن. از زیباترین زیبایی ها یکی موی زیباست و دیگری نغمه آوای نیکو. انصافا انسان ها رو موی سر یا موی صورت زیبا میکنه. انسان اگر تصور کنه مردها مثلا موی سر نداشته باشن چه چهره ای دارن. بنابراین موی سر سرآمد زیبایی هاست و از جمله چیزهایی که سرآمد زیبایی هاست در خلقت انسان صدای خوب هستش. به همین جهت خداوند کسانی رو که از طرف او برای ابلاغ پیامش مبعوث شده اند معمولاً از انسانهای خوش صدا انتخاب کرده. حتی در این زمینه روایتی از امام صادق علیه السلام رسیده است که فرمودند ما بعث الله عز و جل نبیاً الا حسن الصوت. خدای عزیز و بزرگ هیچ پیامبری را مبعوث نکند مگر اینکه دارای آوازی نیکو بود. شاید حکمت مطلب این باشه که چون پیامبران باید از هر نقصی مبرا باشند و نداشتن صدای نیکو و زیبا و جاذب خود نقصی باشد، به این جهت پیامبران دارای صدای نیکو بودند. مضافاً بر این که خود صدا توسط کسی که ابلاغ پیام می کند اگر صدای خوب باشه جاذبه داره. حتی در روایت هست از امام علی علیه السلام نقل شده که قارئ اهل الجنه داوود علیه السلام، که خواننده اهل بهشت حضرت داوود پیامبر است. یکی از نعمتهای برجسته‌ای که به حضرت داوود عطا شده بود صدای نیکو بوده، فلذا کسی که خوش صدا باشه بهش میگن صدای داوودی داره. به هر حال خواننده بهش حضرت داوود است. چرا؟ چون صدای خوب داره. خب حالا اگر در بین امت مسلمان، در بین نوجوانها، در بین جوانها افرادی باشن دارای صدای خوب باشن، وظیفه این خوش صداها چیست؟ پیامبران صدای خوب داشتن، پیشوایان دینی خوش صدا بودن، این رو در راه ابلاغ پیام دین و ابلاغ پیام الهی استفاده می کردن. حالا اگر یک نوجوان مسلمان، یک جوان شیعه صدای خوب داشت، این رو در چه زمینه خوب استفاده بکنه؟ می تونه با این صدای خوب شعرهای خوب بخونه، می تونه با این صدای خوب مداحی اهل بیت بکنه اینا. ولی سرآمد همه این خوبها این هست که خوش صداها خصوصا جوانها سعی کنن از این صدای خوب استفاده کنند و قرآن رو با صدای زیبا بخوانند. لذاست که در آداب تلاوت قرآن آمده که خوب هست انسان وقتی قرآن میخوانه یکی از ادبها اینه که قرآن رو با صدای نیکو و صدای زیبا و جذاب بخوانه. اون بحث ما وقتش تمام شد، انشالله ادامه بحث رو میگذاریم برای جلسه آینده. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله.
شب تولد امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، شبی که جهان نور گرفت. این شب شب نجوا کردن با حق است، شب عرض ادب به ساحت مولایی است که خداوند در وصف او فرمود عزیز علیه ما انتم. بر او دشوار است آنچه شما را به رنج می اندازد. در چنین شبی دلها بیتاب، سخن بیتاب سخن گفتن با ایشان است، و چه زیباتر از آن که کلمات خود معصوم زبان حال ما باشد. دعوت می کنم امشب همه با هم دل به کلام پربرکت زیارت امین الله بسپاریم.
محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، اشهد انک جاءت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الى جواره فقبضک الیه باختیاره و الزم اعداک الحجتاب مع مالک من الحجج البالغه على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لثواب غالائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضنا وأفئدة العارفين منك فوزعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استغالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وهوائج خلقك عندك مغذيا وجوائز السائلين عندك مبفرا وعوائد المزيد متواترا وموائد المستطعمين معدا ومناهل الذمائم مترا. اللهم فاستجب دعائي واقبل صلاي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة.